بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی حفظه الله تعالی. بحث اجتماع امر و نهی جلسه 18 روز چهار شنبه 29/07/1388 مطابق با دوم ذوالقعده الحرام سال 1430 هجری قمری حوزه علمیه قم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. خب یه نکته‌ای که در رابطه با این دوتا خبری که آراحت شد دو روایتی خونده شد، نکته‌ای که اشاره کردیم این جهت بود که معلوم بشه روزه گرفتن و یا ترک روزه به ذاته موضوعیت نداره برای مصلحت یا اینکه مصلحت در ترک، چه مصلحت در فعل چه مصلحت در ترک، بلکه عنوان قصدیه که مصلحت آوره که مثلا روزه رو بگیرد به قصد تشابه اگر باشه که راحت مثلا باشه و ترکش مصلحت داره، به عنوان اینکه مخالفت با بنی امیه و کنونال که انو چون اونا روزه میگیرن. و یا همین چیز مثلا در این طرف قضیه که اگر ترک روزه بکنه ولی هیچونه قصدی هم نداشته باشه، قصد روزه هیچ عنوانی نداشته باشه، اونم موضوعیت نداره. باید قصد عنوانی داشته باشه، مثل قصد قربتی باشه، عنوانی باشه که اگر روزه گرفت ولی هیچ نمیدونه از مسئله اشاره کردن، بعضی اصلا نمیدونن روزه گرفتن این چنین حالتی داره، ملازمه با اینه یا انتباق با اینه، مثلا توجه ندارن. اینم نمیشه عنوان بگیم که اینجا هم چون روزه گرفته در واقع عمل مکروهی را بوده که یا ترک مصلحت کرده. حالا اونی که معنای ترک مصلحت از اخبار به دست بیاد حیثیت قصد و توجه لازمه، حالا یا فی الکراهه یا فی عدم الکراهه. اینا دیروز برای توضیح دادم دو حالت، یا در کراهت داشتن یا در کراهت نداشتن، حالا هر کدوم خودم مصلحت معنا کردید. حالا اونی که کراهت میگن کراهت، اونی که میگن نه ترکش مصلحت داره، مثل آخونده اینا ترک را میگن مصلحت. خلاصه حیثیت قصد موضوعیت داره سلام نه ذاتش. حالا یه نکته دیگری هم از این دو روایت برمیاد، اون نکته اینه
که کسی واقعا قصد روزه نکرد ولی امساک هم کرد به قصد شماتر، این میخواد بفهمه مکرو نیست؟
امساکی به قصد یعنی مگر قصدش همکاری باشه باز قصد باشه
قصد شماتر میکنه؟
خب به سون نیشه
میدونم، یعنی خود هم این مکرو نیست؟
من میخواد سوم نیست، شما میخواد رو منمان سوم خصیت با حفظ سوم دیگه مستاق سوم رو درستش کنید دیگه، امسا که بدون قصد سوم که سوم نمیشه، میخواد عنوان رو منطبق کنه دیگه، یادتون باشه میخواد بگه سومی که ینطبق یا ملازمان، امسا که بدون سوم که نیست. حالا با هر دو جهت قصد اشکال میکنیم، نمیخوام بگم نیست ولی از نظر روایت نمیگیره دا. حالا بقول شما خارجن چرا؟ اگه قصدیت دخالت بدیم منش همینه. حالا من امروز نسی که بیاناتم همینه که حتی این ورش هم اگر مثلا روزه هم نمیگیره ولی توجه قصدی هم نمیخواد با اینا بیسه همکاری بکنه تو خود امساق، با اینا هم راست میگه اما روایت نمیگیره چون روایت زد. حالا میگم مگر سامر، الان میخوام بگم مگر شما سامر را به معنای امساق بگیم، الان میخوام اشاره کنم به این نکته که اصلا اینجا سوم درست یا نه، این ها درست که این قیده اگه بزنیم وقت درست میشه. حالا الان بیان بکنم چشم. یه نکته که اشاره کردم که از روایات برمیاد حیثیت قصد دخیل باشه، حالا چه در جهت فعل چه در جهت ترک، عنوانش اینه که سام شامتن یا سام مصیبن، این حال حیثیت رو امام علیه السلام در روزه بیان کرد. قصدیت ما گفتیم ظهور روایت در این نکته. حالا نکته دومی که خواستم اشاره کنم اینه که مرحوم امام رحمت الله علیه نسبت دادن به مشهور، آقا فرمودن مشهور، مثلی که از هر فرمایشیشون برمیاد که خودشونم این حرف رو قبول ندارن، اعتقاد خودشونم این قبول نداره، بعدش هم تصریح میکنن که من این حرف رو نمیتونم بپذیرم، ولی مشهور اینطوری گفتن. مرحوم آقا میفرماید مشهور اینطوری گفتن که چی؟ بفرمایید این نکته که حالا یه آقایی که روزه بگیره، روز عاشورا، روزه اگر گرفت و تشابه با بنی امیه هم حاصله، این روزه چه حکمی داره؟ آیا روزه اگر بگیره به قصد تشابه، حتی اینش هم بذارید، روزه بگیره به قصد تشابه، قصد روزه میکنه؟ یا چه روزه گرفتی؟ یه امروز بنی امیه روزه دارن، منم میخوام روزه بگیرم، میخوام با بنی امیه هماهنگ بشم، این روزه چجوریه؟ صحیحه یا باطله؟ آقا فرمودن که مشهور فرمودن این روزه باطله، آقا فرمودن مشهور این چنین برداشت کردن که روزه که قصد تشابه درش باشه باطله، خودشون سیکه قبول ندارن. بنده هم به نظرم خود مشکل از روایت بطلان برخواسته میشه. چرا؟ چون برای که خود امام این مطلب رو فرموده، فمن صامهما او تبرک بهما لقد الله تبارک و تعالی ممسوخ القلب. خب اگر بناست روزه باطل باشه، صامهما من روزه گرفتن روز عاشورا، روز دوشنبه که قوم دفیه نبی رسول الله، اگر بناست روزه گرفتنش واقعا باطل، خب باطله دیگه، فقط صامهما من نداره که درجه داری. فمن صامهما و تبرک بهما لقد الله کشینه، این از این عبارت فمن صامهما معنی میشه روزه رو میتونه بگیره، روزه باطل نیست، ولی خب البته نتیجهش من است که فعلیه کذا و کذا دیگه، خدا با او محشورش هم میکنه و نوعیه محشورش همه درست. از عبارت صامهما برمیاد که قصد تشابه هم اگر داشته باشه، حتی ما قصد تشابه موجب بطلان روزه نشه، البته به شرطی که قصد قربت ازش متوجه بشه، اون جهتش مسلم ها. اگر یه موقع بیاد بگه آه قصد تشابه بنی امیه داره، دیگه قصد قربت ازش متوجه نشه، اون که حرفی نداره، هیچ، اون دیگه روزه نیست. نه، بیان بگیم روزه هست، قصد قربت هم هست، ولی میخواد با این همه به بعد جوان آگاهی گنگشون میگیره اینطوری، یا کار دیگه. حالا این روزه باطل یا صحیح؟ اینجا ما میگیم از روایت برمیاد روزه باطل نباشه، میتونه روزه رو بگیره، ولی لهو حزازتون منقصتون، یا مثلا لغلا کذا و کذا، مگر اینکه شما صامهما رو معنای روزه نگیرید، همین خدمتیشون عرض کردم، معنای صامهما رو یه معنای جامع معنی امساک میگیرید، یعنی که انه روزه نباشه ها، امساک کند به قصد تشابه، اون که باشه بله، ولی خب خلاف ظاهر روایت، انصاف بشه این بازار روایت نمیسازه من صامه هم اون که اشکال نده، اون که دیروز اشاره کردیم یادتون باشه، گفتیم که لافیه مصلحه ولا ترکه ها مصلحه، یادتونه دیروز خدمتون عرض کردم، من کسی که روزه رو گرفت هیچ توجه به تشابه عدم تشابه، این یادتون باشه دیروز ستا درستش کردیم دیگه، یادتون باشه ماشاءالله، یکیش ستا اینه دیگه، نه اون که ایراد نه دیگه کراهت هم نداره، کسی که اصلا توجه ندارد هیچی اون دیگه چی، اونی که کجا عطبی کراهت داره روزه گرفتن با توجه تشابه،
کدام است که ثواب داره ترکش یه مصلحه، ترک کنه روزه رو برای که مخالفت و معلق. اینو خوبه آقایی فرمود دیرم های که باقل جنابال روزه گرفته اصلا توی وادی نیست، مثل عوام هایی که بیشارا خبر ندارن، خیلی ها روزه که میگرن که سوم کل یوم خوبه، اینم میگه اون باقل جنابالی نه دیگه، اون چیز عنوان ترک و فلانش دیگه ثوابی توش نیست مستن. حالا خواستم اینم حضورتون عرض کرده باشم که پس بنابراین این نکته دوم خواستم بگم که از روایت ظاهرش برمیاد که روزه را میشه بگیری، میتونه بگیره منتها دارای چین خسه باطل نباشه، مگر اینکه سامه را معنای امساک فنا بکنه. خواستم اشتظار بکنم اینو. خب از این جهت که گذشتیم میاد اشکال چهارم به فرمایش مرحوم آخور صاحب کفایه که ایشون فرمودن در عبادات مکروهه گاهی عنوان ینطبق علیه یا عنوانی که یلازم علیه او دارای مصلحته، پس فعلا مصلحت داره ترکم مصلحت داره. آخون اینی گفت میشه مثل مستحبین متداغمین، برای آخون اینطوری لبیر که میخوام برای که اجمال حرف آخون تو ذهنتون بیاد تا اشکاله که چهارم ببینیم چی میخواد بگیم. آخون اینجوری درست کردیه، در فعلش مصلحت، ترکش هم مصلحت، عنوان ملازم یا عنوان انتباه، نبید همینطور گفت. پس بنابراین تضاهمشون تضاهم مثل مستحب بین میشه، دو تا مستحب با هم تضاهم دارن، اینجا دو تا مصلحت با هم تضاهم دارن. این فرمایش آخون در عبادات مکروه. مرحوم قاضی‌های عراقی رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایت الافکار، اینم در جلد دوم صفحه 435 435 جلد دوم نهایت الافکار، نهایت الافکار مراش هم تقیه بروجه دیره محرر ایشون، ایشان فرمودن که آقای آخون ببخشید شما مثلی که این فرمایشتون خیلی سرحال نبودی گفتی، به دوان خود رو صحبت میکنم، شما سرحال نبودی. چرا؟ آقا جان بگردم تو رو، اگر بنا باشه ترک و سوم، ایشون میفرماید اگر این ترک و سوم ولو به عنوان انتباقی بگیری یا به عنوان ملازم بگیرید، از این دوتا دیگه خودت فرمایش کردی، یا عنوان انتباقی یا ملازم، دیگه اشاره میکنم خودتون متوجه دیگه، اگر بنابراین ترک سوم با فرض انتباق یا با فرض ملازم این انا آمد درش عنوان رجحان پیدا کرد، مصلحت دار شد و متحد شد با او خارجن، این عنوان با او عمل متحد شد، ترکش اگر این معنا شد، خب این لازمش که امر بشه مختزی نقیزش دیگه، بگردم تو رو خدا عمرت بده. خب اگر این امر به این داره مصلحت، این مستلزم نفی از نقیز دیگه، یعنی چه الامر بشه یقتز نفی از نقیزه، مگر نیست آقا حضرت آیت الله الامر به شی یقتد نهی عن ضده و نقیزه. خب اگر ترک امر داره، ترک صوم امر داره، رجحان داره، یعنی چه؟ یعنی فعل و صوم مرجوعه. آره دیگه امر به شی مگر لایقتد نه، اگر ترک صوم رجحان داره لعجل انتباق لعجل ملازمه، اگر بنا شد اینجا، پس فعل صوم چه میشه؟ فعل صوم میشه دیگه نهی از نقیز، پس میشه مرجوع، مرجوع شد. آقا حضرت آیت الله چطور میشه که هم ترک رجحان داشته باشد هم فعل رجحان؟ این چی شد؟ نفهمیدم آقا شما مثل سرحال نبودی و روش سر درس گفتی. چطور میشه ترک و سوم رجحان بشه باشی، فعل و سوم رجحان نمیشه که عمره بشه یختازه نهیزه که جور در نمیاد. آقا جان بگردم تو. پس بنابراین اگر بنابراین شد، پس این فرمایش آخوند رو ما نمیتونیم بپذیریم، با کمال عذرخواهی از پیشگاه مقدس استاد، این حرف استاد رو ما نمیتونیم بپذیریم. ایشون این جمله رو در دو سه خط، البته یک اشکال دیگه را میکن راجب اینجا عنوان نیست و ملازم نیست، ما کارش نداریم، اینه گذشتیم دیگه ازش. در پایانم میگه اینجا عنوان ملازم نیست، هم که ما قبلا گفتیمش، ما فقط این چشو ما... نه دیگه به نسبت دیگه، نه دیگه نهی هر چیزی به نسبت، نه بزرگواری نکردید، نهی هر چیزی به نسبت. در مستحب نهیش هم تمدیگیه، در واجب نهیش تمدیگیه. آره دیگه رجحانیت هم در همون تمدیگات استحبابه دیگه. این برمایش آزهای آزیادی هرمیست. ما با آزیا عرض میکنیم که ببخشید ها خیلی باز میخواد این اشکال شما با آخو وارد نیست ها. چرا؟ این اشکال شما در صورتی با آخون وارده که اون عنوان قصدی رو قبول نکنید. اگر قصد رو قبول نکنید بله امرش دائر بین وجود عدم باشه، مثل زدین لا سالس لهما، یا مثل نقیزین باشه راست میشه. در نقیزین یک طرف که امر آمد چی میشه؟ نه میره طرف دیگه، درست یا نه؟ نقیزین چون دو تا بیشتر نداری، این که امر آمد میشه دو پله ترازو میشه، این که امر داشت پس اون نهی داره، نهی تنی. این معنی نداره که این راجع باشه اونم راجع باشه، نمیشه. در نقیزین نمیشه، در زدین لا سالس لهما نمیشه، در متلازمین دائمه نمیشه. اما اگر برا شد زدین لهو سالس باشه، زدین لهو سالس که اشکال نداره آه؟ یادتون رو بگم بعض رو سابقه من تو توضیح دادیم بشه، شما که به حمدالله فایده از چیز استاد شدید دیگه الان، یادتون باشه در بحث سابق همین دکتر گفتی که اگر قصد خصوصیت پیدا کرد، قصد نه فقط صرف روزه، حیث القصدیه، پس اینجا میشه سه تا روزه گرفتن، به قول شما نه قصد موافقت نه قصد مخالفت، یکی روزه گرفتن به خودش عنوان استحبابی، دوتا روزه گرفتن به عنوان همکاری با اون، سه پس سه تا میشه، سه تا عنوانه. اگر سه تا شد دیگه فرمای شما کمراتیه که فرمایده الامر به شی یقتضی نهی عن ضده و نقیض، نشد امر به شی یقتضی نهی اگر بین دوتا باشه، اما اگر سه تا شد دیگه امر به شی یقتضی بس میشه دوتا مصلحت رو با هم دیگه تعارض کنن، درست میشه دیگه. پس اشکال حضرت آیت الله آقضیاءالدین عراقی به جناب استادش جناب آقای آخوند در صورتی وارد است که قصد را دخیل ندانیم، حالا چه در امر وجودی باشه چه در امر عدمی، حالا چه قصد رو بگیم در ترک و صوم قصد داشته باشه، قصدش باشه در ترک و صوم به این که من ترک می کنم روزه را مخالفتن علال آم، ترک روزه را بگیم قصد مخالفت باید بگیره تا ثواب مصلحت بشه، اما اگر روز ترک روزه کرد قصدی هم نداره، نه این مصلحت دار نیست که آدم که قاضی روزه داره میخوره قصد مخالفت هم نداره، چه ثواب مصلحتی. بیان بگیم که ترک و صوم با قصد المخالفت دارای مصلحت، لا مطلق و ترک، کمون که از اون برم گرفتن روزه با قصد تشابه کراهت دارد، لا مطلق روزه. آره دیگه رو برشت بگید دیگه، روزه در چه صورت کراهت داره؟ روزه گرفتن به قصد تشابه، اما اگه روزه بیچاره میگیره قصد تشابه هم نداره، اصلا توجه نداره، نه دیگه این عمل مکروه میشه نیورده دیگه، چه مکروه میشه نیورده. پس ببینید اگر قصد را داخل دونست، یادتون نره من تکرار میکنم، بخوام حیثیت توی مکتوب و نوشتهاتون بیارید، قصد یه موقع دخالت داره در مصلحت مثل در ترک، یه موقع قصد دخالت داره در کراهت حیثیت وجودیش، هر کدوم تو قصد دخیل بدانی نتیجهش این است که با اونجا سه تا میشه، وقتی سه تا که شد هیچ اشکال نداره، تعارض بیدن مصلحته میشه دیگه، ایجاد امر به شی یقتضی نهی عن ضده که آقای آقا بیا گفتی نمیاد. این نکته که اشکال مرحوم آقای آزیاد که اشکال شما به جناب استاد وارد نمیشه مگر اون مطلب ما رو قبول کنید. اگر این فرمایش ما رو قبول نکنی حرف آقای ناینی رو بزنی راست میشه، مطابق حرف آقای ناینی که بین الامرین قرارش داد بین نقیزه درست میشه. حالا من میشه آقای هم شاید مثل آقای ناینی بوده، یعنی که همه قصد و موضوع قرار نداده بوده. حالا ما وظیفه و بیانه میخوام شما عزیزان رو روشن کنم. پس اشکال آقای ها روی مبنایی درست است که قصد رو داخل نداریم، امرین باشه نه ثلاثه امور. این یه نکته. نکته دو بوش که حالا دیگه جنبه علمی نداره، این دیگه خودتونم واردی. اشکال آقای ها در چه صورت درسته؟ در صورت که اون مبنا رو قبول کنیم که حال علل امر بشه یخت از نهی از ذکر اولا یخته، این هم اول کلام دیگه، این هم یه چیز علمی نیست دیگه، حالا بحثش گفتیم دیگه. حالا امر بشه یخت از نهی از ذکر، آخون میگه نه لا یخت از و اگه به لایختازی درست میشه بازم دیگه، اینم مصلحت داره اونم مصلحت، چه اشکال داره؟ اینم راجعه اونم راجعه، پس اینم مبتنی میشه برای که بگه عبره بشه یختازی به لگه قبول نکنین، خب باز اشکال واخو وارد نیشه، درست کردو کنم یا نه؟ اینم یه مطلب خواستم تذکر بدم که این اشکال ایشونم در صورتی قبوله که قبول کنیم الامر بشه یختازی نهی رو، حالا ولو نهی تنزیهی، اگه قبول نکنیم هیچ. پس این اشکال چهارمم برای عزیزان روشن شد از آقای و جواب اشکالم داده شد. اینجا یه اشکال پنجمی داریم. این اشکال پنجم مال دو شخصیت دو چهره علمیه. این اشکال این دو بزرگوار کردن. اشکال پنجم یکی مال مرحوم آواس مرحوم امامه، یکم مرحوم آشان حسین که نظر آیت الله بروجردیه رحمت الله علیه ما، این دوتا، یکی مرحوم امام این اشکال کرده، مرحوم آیت الله بروجردی هم تو نهایت الاصول این اشکال. حالا ما آدرساشون هم بدم براتون بد نیست، شما بنویسید آدرساشون رو. مرحوم امام در تهذیب الاصول، البته این تهذیب الاصول که من نمیگم چاپ قدیمیشون ها، چون الان جدیدن جداش فرق کرده، تهذیب الاصول جلد اول صفحه 319 این مال مرحوم آقا و امامه که در اونجا ایشون بیان داره. در نهایت الاصول مرحوم آیت الله بروجردی رحمت الله علیه اونجا صفحه 242 یادداشت بفرمایید، در اونجا این اشکال رو متعرضن به مرحوم آخون اشکال کردن، گفتن حضرت آیت الله جناب آقای آخون ببخشید معذرت میخوام، اینی که فرمودید عنوان منطبق بر این عنوان منطبق یعنی ترک و صوم که منطبق است با اون عمل قوم، بفرمایید این عنوان انطباق امر وجودیه یا امر عدمیست؟ این ملازم شدن، این عنوان ترک ملازمه با اون شیء خارجی است، این ملازمه، این عنوان انطباقی امر وجودی یا امر عدمی یا از این دو حال که بیرون نیست که میشه دیگه سومی داشته باشه، نه دیگه، این عنوان یا باید امر وجودی باشه یا باید امر عدمی باشه دیگه، از این دو حال که خارج نیست. خب این عنوان اگر امر وجودی است و منطبقون علت ترک، یه برای امر وجودی باشد این عنوان منطبقون علت ترک، این میشه حضرت آیت الله ببخشید امر وجودی میتونه به امر عدمی انطباق پیدا کنه، انطباق معنا داره. آقا کجای کاری؟ امر وجودی کیفه یمکن انطباقه علی الامر العدمی، ها؟ امر وجودی کیفه یمکن ان یلازم مع الامر العدمی، میشه؟ اگر این عنوان انطباقی، این عنوان ملازم، اگر امر وجودی باشه کیفه ینطبق علی الامر العدمی، ترک عدمی نمیشه. اگر عکسش هم بکنی را بیار دیگه، نه اون عنوان عدمیه، ها اون ترکی در خارج امر وجودیه. میگه اینم میشه آیا الامر العدمی ینطبق علی امر عدمی؟ چی دیدش که ینطبق باشی؟ امر عدم عدم چی دیدش که وجود لا میز فل عدم من حیث العدم؟ چی نیست که آقا امر عدمی رو میگیم ینطبق علی امر وجودی یا امر العدمی یلازم؟ آقا جان ببخشید، اینا شما مثل که کمروسی کردید جناب استاد. پس این اشکال چی کنین که این تعبیر مرحوم آخون که امر را گفته عنوان گرفته انتباقی یا عنوان ملازم، این نمیشه بین الوجود و عدم این ترتیب بشه داد؟ پس اینم یه اشکال پنجمیست که با آقای آخون وارده. یکی از علما، دانشمندان، صاحبان نظر آمده این قبار را از چهره آخون و این اشکال را برداره، بگه بی خود اشکال کردید با آخون، این اشکال شما وارد نیست. این اشکال باشه شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.